ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتیش قابل دسترسی خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی از عوام زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شدت انتقاد کرد. و فرماندار آبادان از خنثی کردن بمبگذاری در خط لوله نفت آبادان ماهشهر خبر داد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. آقای عراقچی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است 10 میلیارد دلار که پیش از این صرف خرید مواد غذایی و دارویی میشد، حدود 4.5 میلیارد دلار که به بانک مرکزی واریز میشد و حدود 0.5 میلیارد دلار پرداخت مستقیم شهریه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، از جمله 15 میلیارد دلار در دسترس خواهد بود. آقای عراقچی همچنین تاکید کرده است که توافق ژنو از ابتدای سال جدید میلادی اجرا خواهد شد. در همین ارتباط گفتگویی هم داشته شاهین بشیری با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا و مقیم نیویورک، و نظر آقای بروجردی رو درباره گفته‌های آقای عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پرسیده. مهرزاد بروجردی در نیویورک:
برای دو طرف این تهدید رو میکنن و البته باید اینم از نظر دور نداشت که خود متن توافقنامه هم گفته که یا همه چی در اینجا اجرا میشه یا هیچی اجرا نمیشه، که اونم به بیان دیگر همین مسئله برگشتن به گام اول هست. در رابطه با حفظ ساختار فعلی، در حال تا به حال قدرت غربی نخواستن، برخلاف حرفی که ابتدا مطرح می شد در خیلی از مذاکرات، که ایران باید کل این سانتریفیوژاش رو از کار بندازه یا مثلا توقف کامل صورت بگیره تا زمانی که مذاکره داره میشه، خب این اتفاق نیفتاده. اونها ساختار حفظ کردن. البته باید اینم در نظر داشت که هنوز مشخص نیست که آینده جاهایی مثل راکتور عراق چه خواهد شد، آیا تولید پلوتونیوم اونجا ادامه خواهد یافت یا اینکه تبدیل میشه به یک راکتور آب سبکی که اون توانایی رو نداشته باشه. بنابراین هنوز شاید زود باشه راجع به اینکه ساختار چه بلایی سرش خواهد اومد در دراز مدت صحبت بکنیم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه تاکید کرده بود که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن اون باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثلا ژاپن برخورد بشه. نظر شما در مورد این گفته آقای ظریف چیه؟
برای این توافقی که شده موقتی هست و ادامه قمیسازی ایران در دراز مدت باید همین سرش مذاکره بشه. یعنی بنابراین بله، ممکنه که توافق به این بشه که ایران غنی‌سازی رو ادامه بده ولی در سطح مثلا 3.5 یا 5% و نه مثلا 20%، یا اگر در حد 20% بود مثلا چیزی که تولید شده رو به چه شکلی میخوان ازش استفاده بکنن که نگرانی های دنیای غرب رو راجع به تبدیل شدنش به بمب اتمی به اصطلاح حل بکنه. به هر حال شما وقتی که متن توافقنامه رو میخونین میبینین که تاکید همه بر این بوده که بله، این یک قرارداد موقت هست، برای خرید وقت بود که هر دو طرف وقت داشته باشن طرح جدی برای راه حل نهایی رو عملی بکنن. بنابراین این که حالا آیا با ایران مثل ژاپن رفتار میشه یا کشورهای دیگه، فکر میکنم همین راجعش صحبت کردن شاید زود باشه. ما باید ببینیم که جزئیات توافقاتی که در این چند ماه آینده صورت میگیره دقیقا به چه شکلی هست. این اعتماد دو جانبهی که باید دو طرف ایجاد بکنن بعد از 30 سال عدم اعتماد، در حال مسئله ایران رو همکف با مسئله ژاپن که این مشکلات رو نداشته قرار نمیده. ممکنه دنیای غرب تأکیدش بر این باشه که نوع نظارتی که بر نیروگاه‌های اتمی ایران خواهد شد باید شکل دیگری به خودش بگیره. اینا فکر میکنم همه در میز مذاکرات باید مشخص بشه.
مهرزاد بروجردی بود، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز در نیویورک. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر از ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از آنچه عوام زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی که در آغاز نشست علنی روز یکشنبه مجلس سخن میگفت افزود
افکار پوپولیستی نوعی عوامزدگی است، نه مردمی بودن و نه رعایت مصالح کشور، که نمونه این گونه تصمیمات در نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها رخ داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از تورم در هزینه های جاری کشور طی دولت های گوناگون بودجه متورم را ابزار تحریم خواند. از دیگر سو پس از نزدیک به 7 سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش، مجلس شورای اسلامی بار دیگه احیای این سازمان رو در دستور کار خودش قرار داد. یکی از شعارهای دولت حسن روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیه. بیشتر بشنویم در گزارشی که وحید پور استاد تهیه کرده.
بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور، در روزهای گذشته در یک گفتگو با روزنامه ایران تاکید کرده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جایگاه رفیعی در کشور برخوردار بود و حکم بازوی مشورتی، تحلیل کننده و کمک کننده به رئیس جمهور را داشت که احیای مجدد آن میتواند کشور را به ریل برنامه‌ریزی صحیح و رشد اقتصادی بازگرداند. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داده بود.
در دولت تدبیر و امید شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر می گردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بر می گردد. بانک مرکزی به استقلال خود می رسد.
با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مهر ماه سال 1385 دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها زیر نظر استانداران قرار گرفت و پس از مدتی با تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری اعتراض برخی از اقتصاددانان را برانگیخت. در همان زمان فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت با این واگذاری نقش این سازمان در مدیریت کلان اقتصادی ایران خونسا و بی اثر می شود. اما محمود احمدی نژاد از این تغییرات همچنان دفاع می کرد.
ما اومدیم گفتیم آقا کشور نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یک کانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدما اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه‌های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف حرف درستیه. چرا این حرفو نفی میکنم؟ من نمیدونم، یه دلیلی دارن برای نفی.
برخی از اقتصاددانان منتقد تصمیم محمود احمدی نژاد را پایان 60 سال برنامه ریزی اقتصادی در ایران می دانستند و تأسیس معاونت جدید برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری را حیات خلوت اقتصادی تیم احمدی نژاد تعبیر می کردند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
انحلال سازمان برنامه بودجه در مجموع هدفش از بین بردن کارکرد مثبت این نهادها بوده، که اون کارکرد مثبت اینه که جلوی اجرای سیاست‌های کوتاه مدت و پوپولیستی که میتونه رأی جمع کنه رو بگیره. اون نهادها میتونست کنترل بکنه دولت رو با نظارت‌های خودشون و جلوی این نابسامانی اقتصادی رو از این جهت که سیاست‌های کوتاه مدت برای جذب رأی رو جلویش رو بگیره مثبت واقع بشه. اما دولت از اون جهت که تمایل داشت به رأی خریدن در کوتاه مدت با دادن امتیاز و اجرای سیاست‌های عوام‌گرایانه پوپولیستی، خب اونها رو مانع خودش می‌دید. از این جهت اونها رو منحل کرد یا اینکه اونها رو از حیز انتفاع انداخت یا تضعیف کرد.
با وجود همه اعتراضات، محمود احمدی نژاد در دفاع از دستور خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی را سازمانی زنگوله پا توصیف می کرد و می گفت با تصمیم خود می خواهد زنگوله هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند. اما با همه این استدلال، این هفته بار دیگر نمایندگان مجلس طرح احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دستور کار خود قرار دادند تا بار دیگر نظام برنامه ریزی کشور را که به اعتقاد اقتصاددانان از ریل خارج شده بود به ریل واقعی خود برگردانند.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای دیگری از ایران. باز هم خبرهای اقتصادی. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه از ادامه همکاری شرکت‌های رنو و پژو با ایران خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که با اجرای شدن توافقنامه ژنو و لغو تحریم صنایع خودروسازی تا یک ماه دیگر زمینه همکاری با سایر خودروسازان خارجی فراهم شود. آقای صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت نیز از تمایل شماری از خودروسازان و قطع سازان خارجی برای حضور در بازار ایران خبر داده است. طی سالهای گذشته شماری از خودروسازان خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده بودند. در خبری دیگر، مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم آبان ماه امسال را 35.9% اعلام کرد که نسبت به مهر ماه امسال 0.3% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم آبان ماه بر اساس نتایج گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تعیین شده است. بر اساس این گزارش، شاخص گروه اصلی اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل 41% افزایش داشته است. اما بنا به آمار ثبت معاملات مسکن، میزان خرید و فروش های ثبت شده در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 45% کاهش داره. این آغاز گفتگویی با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، که رویا کریمی از او پرسیده این کاهش معاملات نشانه چه فرایندی در اقتصاده.
بخش مسکن پس از بخش نفت یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی ایرانه که تأثیر قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری داره و رکود اون هم به سرعت به سایر بخش‌ها سرایت می‌کنه. این کاهش شدیدی که از اون یاد کردید نشانه تعمیق رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلاته و طبیعتاً موجب میشه تا میانگین سطح قیمت‌ها در این بخش و سایر صنایع مرتبط با اون کاهش داشته باشه.
اما آقای علوی، عوامل این کاهش 45% معاملات مسکن که شما اون رو نشانه رکود این بخش میدونین چی هستش؟
مهمترین عامل رکود در بخش مسکن کاهش میانگین تقاضا و قدرت خرید در طول چند سال اخیره که اون هم به نوبه خود محصول رکود تورمی حاکم بر اقتصاد بوده. همچنین نبود چشمانداز روشن در آینده و نوسان قیمت ها هم در کاهش معاملات مسکن مؤثر بوده، چون ریسک قیمت ها رو بالا میبره. همچنین چون مسکن یک کالای سرمایه‌ای هم هست و نبود چشمانداز روشن از آینده در ساخت و ساز و همچنین تقاضا بر اون تأثیر میذاره، فعالیت‌های این بخش هم کاهش پیدا کرد. پیامده چنین عواملی که من اینجا ذکر کردم، یعنی کاهش رشد اقتصادی در این صنعت که همواره سهم زیادی در رشد کل اقتصاد ایران رو به خودش اختصاص داده و یکی از موتورهای اقتصاد ایران به شمار میومده.
اما این پیامدهای اقتصادی و چنین رکودی در عرصه اقتصادی چی هستش آقای علوی؟
بخش مسکن یکی از اشتغال زادترین بخش‌های اقتصادی ایرانه و ساده ترین تا تخصصین ترین نیروها رو فعال میکنه و با رکود اون طبیعیه که اشتغال در این بخش کاهش پیدا میکنه، بیکاری فعالین این بخش رو افزایش میده. افزون بر این بخش با ده ها شاخه صنعتی دیگه ارتباط داره و رکود این بخش به رکود در سایر بخش‌ها میانجامه و نه تنها بیکاری در اون رو افزایش میده، حتی سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های اونها رو هم تحت تأثیر قرار میده و به این ترتیب رکود از این صنعت به صنایع دیگه منتقل میشه به شکل زنجیره‌ای.
اما آقای علوی، اخیراً مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که تورم نقطه به نقطه رو به کاهش گذاشته. چه رابطه‌ای هستش میان افزایش رکود در بخش مسکن و کاهش تورم نقطه به نقطه؟
کاهش تورم نقطه به نقطه میتونه معلول گسترش و یا تعمیق رکود یا بهبود وضع اقتصادی و رشد و کارآمدی باشه. از اونجایی که هنوز نشانه از رشد اقتصادی و کارآمدی عوامل اقتصادی ملاحظه نمیشه و هنوز دولت نتونسته سیاست‌های جدیدی رو عملیاتی بکنه، کاهش تورم نقطه به نقطه میتونه همین معلول گسترش رکودی باشه که الان نمادش رو ما در بخش مسکن میبینیم که همین کاهش 45% معاملات یکی از شاخص‌های اونه که بر سطح قیمت ها تأثیر میذاره و تورم نقطه به نقطه رو میتونه متوقف بکنه.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. فرماندار آبادان از خونسا کردن طرح بمبگذاری در مسیر خط لوله انتقال نفت آبادان ماهشهر خبر داد. درباره این خبر در بخش بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اگر که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.